بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، رافع السماوات وخافض الارضين، وصلى الله على جميع الانبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وافضلهم محمد. و اهل بيته الطيبين الطاهرين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. بحث در تحلیل نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی سلام الله علیهما بود. چون فعل معصوم مانند قول و تقریر معصوم باید تفسیر شود، زیرا حجت حق است و بهترین مفسر برای روش معصوم گفتار همون معصوم است و سالار شهیدان سلام الله علیه در تبیین قیامش این چنین فرمود که من هدفی جز اصلاح جامعه ندارم و راه اصلاح جامعه هم امر معروف و نهی از منکر است و کیفیت امر معروف و نهی از منکر را هم باید از سیره جدم و پدرم سلام الله علیهما فرا گرفت و این سخن حق است و من مدافع حقم. هر کس بپذیرد حق اولا بالقبول است و هر کس نپذیرد من صبر می کنم، یعنی پایداری و استقامت را رها نمی کنم. معلوم می شود اون که برای اجرای حق حاضر به جهاد نیست او اهل صبر نیست. و سالار شهیدان فرمود اگر کسی سخن مرا نپذیرفت من صبر می کنم، یعنی با استقامت این روش را ادامه خواهم داد. اونگاه می رسیم به راه‌هایی که حضرت در این جریان طی کرد. می بینیم آیاتی که می خواند آیاتی است که یک مجاهد و مبارز علیه طغیانگر عصر خود قرائت می کرد، یا آیات موسی کلیم را می خواند که در مقابل فرعون به نبرد برخاست، یا آیات یحیای شهید را می خواند که برای قداست هدف سر داد، یا هنگام خروج از مدینه و ورود به مکه آیاتی که مربوط به جریان موسی کلیم است قرائت می کند، خرج منها خائفا یترتب قال رب نجنی من القوم الظالمین. وقتی وارد مکه شد لما توجه تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل. وقتی هم که به کربلا نزدیک می شود الا ان من حوان دنیا انه اهدی رأس یحیی بن زکریا الى بقی من بقایا بنی اسرائیل. این شعار بین راه و زمزمه سفر حضرت که جریان موسی و یحیی علیهم السلام است، بیانگر راه اون حضرت است. آیات قرآن فراوان است، اما اون آیه ای را که یک مبارز علیه طاغوت میخواند حسین ابن علی قرائت میکند، اون جریانی که مربوط به ایثار سر در راه خداست، اون جریان را بازگو میکند. وقتی هم وارد مکه شد، ابن زبیر در کنار کعبه متحسن شد، مشغول طواف و زیارت و نماز شد که از این راه چهره مردمی پیدا کند. به عنوان این که من زائر بیتم و نمازگزار کعبه ام، یک محبوبیت کاذبی فراهم کند تا بتواند علیه طغیانگران عموی بشورد. و حسین ابن علی معتقد است نه با باطل میتوان کار کرد، نه با اختلاط حق و باطل میتوان به هدف رسید. برای نیل به هدف یک راه دارد و اون صراط مستقیم است. لذا ابن زبیر را به سمت خود دعوت نکرد و از موقعیت سیاسی ابن زبیر هم استفاده نکرد. با این که ابن زبیر علیه حکومت وقت به مبارزه و قیام برخاست و می توانست کمکی به حسین ابن علی سلام الله علیه کرده باشد، ولی همون بیانی که حضرت به عبدالله ابن حر جوفی فرمود که به ما کنت متخذ المذلین عضدا، ما از انسان گمراه کمک نمیگیریم، با همون روش ابن زبیر را هم نپذیرفت. لذا یکی از بدترین دشمنان حضرت خود ابن زبیر بود، زیرا ابن زبیر میخواست یزیدی برود و یزید دیگر بیاید، حسین ابن علی میخواست یزیدی برود و حسین بیاید. بین این دو طرز تفکر فرق هاست. ابن زبیر مردم را به خود دعوت کرد و حسین ابن علی سلام الله علیه مردم را به خدا دعوت میکرد. لذا بین این دو فکر فاصله های زیاد است. و مرحوم ابن باب ویه قومی رضوان الله علیه نقل می کند مسئله قداست امام و ولایت رهبر به قدری مهم است که اگر کسی امام زمان خود را یاری نکند و به کعبه متحسن بشود، خدا او را امان نخواهد داد. یعنی همون خدایی که جلوی اصحاب فیل را گرفت و با طیر ابابیل به حیات ابره خاتمه داد، همون خدا صبر کرد و اجازه داد که نمایندگان عبدالملک و نمایندگان مروان جریان کوه ابو قبیس را تسخیر کنند، منجنیق بر بالای کوه ابو قبیس نصب کنند، از همونجا با سنگهای بزرگ کعبه را ویران کنند و ابن زبیر را دستگیر کنند و اعدام کنند. همون خدایی که اجازه نداد کعبه آسیب ببیند و اصحاب فیل را با طیر ابابیل طرد کرد، همون خدا اجازه می‌دهد کسی که حسین ابن علی را یاری نکرد اگر به درون خانه او هم پناهنده شود بی پناه برگردد، و این خانه سنگ و گل است، طبق حوادث فراوانی ویران شده، با سیل خراب شده، با گذشت روزگار خراب شده، سنگیست روی سنگ دوباره می سازند. اما ولی الله و امام یک انسانی نیست که بشود او را مانند افراد دیگر به حساب آورد، یا اگر او نبود دیگری اون خلع را پر کند. لذا به ابن زبیر خدا امان نداد، کعبه را هم با سنگهای کوه ابو قبیس خراب کردم و ابن زبیر را دستگیر کردم، دوباره کعبه ساخته شد. ابرها آمد که کعبه را ریشکن کنند و اینها نخواستن کعبه را ریشکن کنند، خواستن ابن زبیر را دستگیر کنند و کردند. لذا حضرت ابن زبیر را نپذیرفت، چون میدانه که نه با باطل میتوان کار کرد نه از باطل میتوان کمک گرفت. همواره باطل خود را در کسوت حق ارائه میدهد تا بتواند کاری انجام بدهد. چون مردم اگر چهره اصیل باطل را بشناسند به او اعتنا ندارند. باطل میکوشد خود را به لباس حق درآورد تا مردم را بفریبد. در دنیا خدای سبحان انهای فریب را ترک کرد، فرمود خدا رب راستین مردم است. در مقابل این ربوبیت نیرنگ و فریب ترک شد. عده‌ای گفتند ما نیازی به رب نداریم. وقتی دیدن تفکر ربوبیت در جامعه جا افتاد، به این فکر بودن که رب بدلی و جعلی بسازن، سخن از ان ربکم الاعلا مطرح شد. این ربوبیت باطل فرعون در چهره ربوبیت راستین به مردم ارائه داده شد. خدا رب بالاصاله، فرعون رب بالباطل. این باطل به عنوان این که من ربم خود را بر مردم تحمیل کرد. در عالم داعیه ربوبیت دروغین هم میسر است. از مرحله ربوبیت و پرورش خدا که تنزل کنیم، نوبت به مقام نبوت و رسالت میرسه. طاغیان روزگار تا می توانند منکر وحی و رسالت و عصمت می شوند. وقتی دیدن انبیا با کوشش های پیگیر مسئله وحی و رسالت و عصمت را در اذهان جا انداختند و جامعه تفکر وحی و رسالت را پذیرفته، طاغیان زمان به فکر جعل متنبی افتادند. لذا سلسله متنبیان کمتر از سلسله انبیا نیست. در هر عصری که یک پیامبر از طرف خدای سبحان مأمور شد، چند سباه بعد از آن یک متنبی هم ظهور کرده است. در کنار هر ملتی یک نهلت است، در کنار ملل نهل است، در کنار ادیان حق ادیان جعلی باطل است، در برابر نبوت تنبی. این دو مرحله. از مرحله نبوت و رسالت که تنزل کردیم، نوبت به مقام خلافت می رسد. در مقابل خلافت راستین، خلافت جعلی و خلافت نیرنگ مطرح است. یعنی اگر امیرالمؤمنین سلام الله علیه به عنوان خلیفه رسول الله بود، طولی نکشید که یک عده‌ای به عنوان خلفاء و رسول الله مطرح شدند. نامه‌هایی هم که می‌نوشتند می‌گفتند این نامه ای از طرف خلیفه رسول الله به مردم. مسئله خلافت بالاصاله دوچار خلافت جعلی شد. این سه مرحله. از مرحله خلافت و امامت که گذشتیم، نوبت به مقام علما و روحانیت و دانشمندان مذهبی به مانند اون میرسد که اینها وارثان انبیایند، حرفهای انبیا را میتوانند بفهمند و حرفهای انبیا را میتوانند عمل کنند و حرفهای انبیا را میتوانند به عنوان حفظ امانت به جامعه ارائه بدهند. تا ممکن است میگویند اسلام منهای روحانیت، تا میتوانند میگویند ما نیازی به عالم مذهبی نداریم و اگر در این تز موفق نشدند علمای درباری میتراشند که دربار را به عنوان مرکز قداست بپذیرند و اونها را هم به عنوان اولوالامر به مردم معرفی کنند. این چهار مقطع از مرحله علما و دانشمندان مذهب که تنزل کردیم، نوبت به مؤمنین عادی میرسد تا میتوانند ایمان را ارتجاع میدانند و اگر نتوانستند با این فکر موفق بشوند ایمان را صورتاً میپذیرند، میگویند ایمان چیز خوبی است، مؤمن محترم است، ولی ما مؤمنیم نه شما. این همون چهره منافقانه منافقین است. در نشأه طبیعت فریب میسر است، نیرنگ ممکن است. دنیا از اون جهت که جای باطل است و جای نیرنگ است، نه در مقابل ربوبیت خدا دیگران ساکت نشستند، نه در مقابل نبوت انبیا آرام شدند، نه در مقابل خلافت خلفای رسول الله ساکت شدند، نه در مقابل علما و روحانیت اصیل آرام شدند و نه در مقابل ایمان مؤمنین. همواره بدلی و جعلی ساختن میسر است. لذا امویان ها قبل از فتح مکه جزء پرچمداران شرک بودند که اصلا مسئله قرآن و معاد را نمی پذیرفتند. بعد از فتح مکه هم منافقانه خود را در حوزه اسلام وارد کرده که لحظه دودمان ننکین عموی ایمان نیاورده بودند. اینها قبل از فتح مکه کافر بودند و بعد از فتح مکه هم منافق محض. لذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من چندین بار با پرچمداران این پرچم جنگیدم، قبل از فتح مکه به عنوان شرک با ما می جنگیدم، بعد از فتح مکه به عنوان منافق با ما می جنگیدم. تمام سخنرانی های امویان به نام خدا شروع می شود، با دستور تقوا شروع می شود، با پرهیز از گناه شروع می شود و مانند آن. شما وقتی نامه هایی که بین امیر المؤمنین سلام الله علیه و معاویه علیه اللعنه رد و بدل می شود می خانید، اگر در اوائل امر باشد و کارشناس ادب و فصاحت نباشید، برای شما سخت است که تشخیص بدهید این نامه مال علی ابن ابی طالب است یا مال معاویه. همونطوری که امیر المؤمنین می نوشت نامه است از عبد خدا خلیفه رسول الله به معاویه، بعد این نامه با تقوا شروع می شد، با پرهیز از مظاهر نیرنگ دنیا شروع می شد به مانند آن، نامه های امویان هم این چنین بود. نامه ای که از معاویه برای علی ابن ابی طالب نوشته می شد این بود: این نامه است از بنده خدا خلیفه رسول الله معاویه ابن ابی سفیان و علی ابن ابی طالب. اونگاه در آغاز نامه حضرت را به تقوا سفارش میکرد، میگفت علی از خدا بترس، از جهنم بترس، از مرگ بترس، با تقوا باش، پرهیزکار باش و مانند آن. اینها نامه های اموی در برابر نامه های علوی. حسین ابن علی در این سیرش و در این جریانش همه را مشخص کرد. اما فرمود جریان بنی امیه یک جریان باطلی است و خود ابن زبیر هم از همون راه است، منتها در کسوتی دیگر. وقتی برای مردم کوفه نامه نوشت، هم اصل رهبری را تثبیت کرد، هم شرایط و اوصاف رهبر را مشخص کرد. چون در وصیت خودش فرمود من سیره جدم به پدرم سلام الله علیهما را میروم و اسیرو به سیرت جدی و ابی، و اونها فرمودم مردم بدون حکومت ممکن نیست زندگی کنند، و دیگران آمدم این حکومت را به میل خود تفسیر کردم. یعنی وقتی امام نباشد همین منافقین قرآن را به میل خود معنا می کنند. با بود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه این جمله قرآن کریم که ان الحکم الا لله را منافقین به رأی خود تفسیر کردند. می گفتن ان الحکم الا لله، یعنی حکم مال علی نیست، حکم مال خداست. امیرالمؤمنین فرمود این جمله حق است، این در قرآن آمده، کلمت و حق یراد و به هل باطل. چرا شما تفسیر به رأی میکنید؟ اگر یک مطلب روشنی شما نگاه نکنید گوینده این مطلب چیست، مطلب حق را بپذیرید. ولی اگر یک مطلبی برای شما روشن نیست، خواستید به استناد گفتار یک گویندهی بپذیرید، ببینید اون گوینده کیست. این یک اصل دینی. اصل دیگری که در دین هست این است که در ذیل آیه کریمه فلینظر الانسان الی طعامه که در سوره مبارکه عبسه و تولا آمده، یعنی انسان به غذای خود نگاه کند، از امام صادق مرحوم کلینی نقل کرد که فلینظر الانسان الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ. فرمود یکی از بارزترین مصادیق این آیه آن است که این که خدا فرمود هنگام خوردن غذا غذای خود را نگاه کنید، طعامتون را نگاه کنید و درباره غذایتون بیندیشید، همونطوری که غذای جسم را شامل می شود، غذای روح را هم شامل می شود. اون علم و دانشی که می خواهید فرا بگیرید، ببینید این دانش را از کی یاد می گیرید، این مطلب را از کدام نویسنده و از کدام گوینده می خواهید تلقی کنید. در اینجا حتما نگاه کنید که گوینده کیست و نویسنده کیست. این هم یک اصل دیگر. این دو اصل دینی معارضه هم نیستن. در اون اصل اول فرمود شما نگاه نکن گوینده کیست، خود حرف را ببین. در اصل دوم فرمود حتما نگاه کن ببین گوینده کیست و نویسنده کیست. لذا اون اصل دوم با این اصل اول مخالف نیست. هر دو را یک معصوم فرمود، هر دو را امام صادق فرمود. در یک جا فرمودن که امیر المؤمن هم اون حرف را فرمود انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال. در جای دیگر فرمودن به این که فلینظر الانسان الى طعامهی، ای فلینظر الانسان الى علمه لیأخذ عمن یأخذ. حسین ابن علی سلام الله علیه در مقابل همون اسلام امویان قرار گرفت و همون طرزی که امیر المؤمنین در قبال اسلام امویان قرار گرفت. نامه های علوی و اموی تقریبا یکی است. فقط کارشناسان فصاحت و بلاغت هم که می توانند نامه علی را ببویند و تشخیص بدهند، وگرنه برای سایر اهل ادب تشخیص نامه اموی و علوی میسر نیست. اگر دعوت به خدا پرستی است در نامه های امویان خیلی تند و تیز است. اگر پرهیز از گناه است در سخنان معاویه فراوان است. اگر دستور به زهد و ترک دنیا و تقوا و پرهیز از جهنم است در فرازهای نامه های امویان زیاد است. به قدر اینها به خودشون اجازه دادن که به علی ابن ابی طالب که یک بهشت ممثل است نصیحت میکنن، میگن علی از جهنم بترس. معاویه اگر بخواهد با علی جنگ کند که نمیتواند معاویه قبل از فتح مکه باشد. به صورت یک اسلام اموی در مقابل اسلام علوی با او میجنگد. و اگر عباسیان با امام باقر و امام صادق و امام کاظم و امام رضا و امام جواد و امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهم اجمعین به نبرد پرداختند، با فراهم کردن اسلام عباسیان با علویان جنگیدند. این چنین نبود که منصور دوانقی با چهره کفر با امام صادق بجنگد. منصور دوانقی در لباس اسلام عباسیان با اسلام علویان می جنگیدند. اون روز هم که نوبت به صفویان و قاجاریان رسید به شرح زدند تا رسیدیم به عصر پهلوی که همه شما اسلام پهلوی رو هم دیدید. این اسلام پهلویان است که نظیر اسلام قاجاریان، نظیر اسلام عباسیان، نظیر اسلام امویان در مقابل اسلام علوی و اسلام ناب دارد مبارزه می کند. یعنی ممکن نیست کسی به جنگ اسلام برود مگر با اسلام بدلی. ممکن نیست کسی با جنگ دین برود مگر با دین تراشیده شده و بدلی. و سالار شهیدان دید این نیرنگ امویان رسمیت قطعی پیدا کرد و این رنگ را جز با خون نمیتوان شست. و اگر هم در مدینه قیام میکرد و همونجا شهید میشد، نامش در خاورمیانه اون روز منتشر نمیشد. نه رسانه‌های گروهی بود، نه قدرتی داشتند. لذا با نقشه الهی همه این مسائل را بررسی کرد و فرمود این محدوده از خاورمیانه را من روشن میکنم. مقداری خودم با سر بی بدن، مقداری هم دخترانم و خواهرانم، مقداری هم پسرم، این محدوده وسیع را که بالاخره مرکز اسلام است من روشن میکنم. و روشن کرد. برای مردم کوفه وقتی نامه مینویسد شرایط رهبر رو معرفی میکند. شما نامه های حضرت را بخوانی. وقتی نامه برای رجال علمی کوفه می نویسد عظمت اسلام و شرایط اسلام را بازگو می کند. بعد می گوید من الان در دی شرایطی هستم که وضع اسلام را دران عوض می کند و مردم بدون زمامدار نخواهند بود و به جان خودم قسم، به حیات خودم قسم، امام و رهبر و زمامدار مردم کسی است که دارای این اوصاف باشد. فلعمری مل امام الا الحاکم بالکتاب والقائم بالقسط والدائن بدین الله والحابس نفسه على ذلك لله والسلام. این نامه رسمی سالار شهیدان سلام الله علیه است به مردم کوفه. همون قسم به حیاتم، قسم به عمر و زندگیم، امام مردم باید این شرایط داشته باشد. فلعمری مل امام الا الحاکم بالکتاب، اون کسی که فقط به قرآن حکم کند. یک القائم بالقسط، نه تنها مسئله قضا و حکم او الهی باشد، خودش قائم به قسط باشد، یعنی رو اصول قسط و عدل ایستادگی داشته باشد. چه شخصی به قسط قیام می کند؟ در صورت که پایه های او عدل باشد، انسان رو پایه عدل به ایستد وگرنه نشسته است. این که گفتن لیقوم الناس بالقسط یعنی پایه های اینها قسط و عدل باشد. گاهی مسئله وقتی خیلی مهم شد می فرماید قیام به قسط کافی نیست، باید قوام به قسط باشی. در بسیاری از مسائل است در دو بخش قرآن کریم خدای سبحان فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. گاهی مسئله عادی است، همون قیام به قسط کافی است. گاهی خطر خیلی مهم است، خود قوام باشد، یعنی پرقیام باشد. هم مبالغه است و هم صیغه نسبت است. اینقدر انسان باید اهل ایستادگی باشد تا به او بگوین قوام، وقتی قوام شد اونگاه میتواند هر باطلی را در هم بکوبد. سالار شهیدان در اون نامه رسمی که برای رجال مبارزه کوفه نوشت، همون قسم به جانم رهبر نیست مگر کسی که به کتاب عمل کند و قائم به قسط باشد. و دائنو بدین الله، بعضی از امور است که قسط و عدل مردمی هست اما جنبه عبادی ندارد. اونها که داعیه حمایت محرومان و مستضعفان را داشتن نظیر بروک شرق، سخن از دین خدا نبود. لذا اخیراً پرده برداشته شد که لنین و استالین از پر جنایتکارترین مردان تاریخ هم. به این فکر که دارن از محروم حمایت می کنن، اما وقتی استناد و اعتماد به دین اله نبود سر از جنایت بیرون می آورد. همود ادائنو به دین الله، و تنها پذیرش کافی نیست، یه اصل چهارمی هم لازم است. الحابسو نفسه علی ذلک لله، یعنی اونچنان خود را در زندان دینداری قرار بدهد که ابدا این میله های زندان را بیرون نبرد. انسان رها نیست، انسان عبد است. انسان در مقابل دیگران آزاد است اما در مقابل خدا که بنده است. انسان در مقابل اغیار رهاست اما در مقابل حق که عبد است. فرمود الحابسو نفسه علی ذلک لله و السلام. این اسطوره نامه سالار شهیدان سلام الله علیه است به رجال رزمنده و مبارز کوفه. فرمود من نمایندم را فرستادم تا از نزدیک بررسی کنم، تفکرات سیاسی مردم کوفه را هم ببینم، استقامت و پایداری مردم کوفه را هم ببینم، مقاومت مخالفین را هم بررسی کنم. گزارش هایی که تا کنون به من رسیده است فقط در حد پیشنهاد است. این گزارش ها اونقدر نیست که من با عائله حرکت کنم به سمت شما، رهبری شما را به عهده بگیرم. کسی که مورد اعتماد سیاسی و دینی من است به نام مسلم، او رو من میفرستم. او هر چه گزارش داد من میپذیرم. مسلم را به همراه عده‌ای فرستاد. مسلم مکه مشرف بود، از مکه آمده مدینه، حضور مبارک رسول اکرم علیه آلاف و تهیت و سنا با مزار قبرش مشرف شد، تودیع کرد، توشه گرفت و دو راه نما گرفت که از راه مدینه خود را به کوفه برساند. اون روز که راه صاف و عادی نبود، بالاخره اون دوتا راه نما راه را گم کردند و اون آخرین رمق که آتش به اینها مهلت نداد، در اون آخرین رمق راه را پیدا کردند، با دست نشون دادند. مسلم بن عقیل اون راه را ادامه داد و اینها شهید شدند و در بین راه مردند. همونجا مسلم نامه‌ای برای سالار شهیدان نوشت که وضع این است، ادامه بدم یا نه. حضرت فرمود ترسیدی؟ چه سؤالی است که از من می‌کنی؟ انسان وظیفه دارد، با مرگ چیزی از او کم نمی‌شود. اگر انسان با مردن فوت می‌کرد جا برای پرهیز از مبارزه بود، اما با مردن در راه دین آغاز حیات اوست، به حق زنده می شود. فرمود ترسیدی؟ راه را ادامه بده. مسلم همونجا راه را ادامه داد. عرض که ترسی نیست، منتظر دستور شماید. آمد وارد کوفه شد. در مقابل مسلم بن عقیل که مثل اعلای زهد بود، نماینده امویان، با ارائه اسلام اموی در مقابل اسلام حسینی ایستاد. رفت بالای منبر سخنرانی کرد، مردم رو به تقوا دعوت کرد، مردم رو به بهشت دعوت کرد، به قیامت آشنا کرد، از اختلاف اونها را ترسوند به مانند. با این وضع کوفه آشوب شد. اونا که نامه نوشتن برگشتن، اونایی که گفتن باغها سرسبز شد تجدید نظر کردن. ادی راه افتادن از کوفه تا مکه و حضرت در همه این شرایط ارزیابی کرد. گزارش مسلم بن عقیل رو هم دید. ادی که نصاب جنگ فراهم بشود ولو 70 نفر.
اینها را فراهم کرد. حضرت مطمئن بود که اکثری با او نیستند. اون که میگوید اینجا باغهای سرسبز و خرم دارد تو بیا، او اهل رزم نیست. اصولا رفاه با نبرد سازگار نیست. یک انسان آسود شکم، او هرگز به فکر جنگ با طاغوت نیست. اون گروهی از کوفیان که میگفتند باغهای ما سرسبز است، اینا برای همیشه محروم بودند. حضرت به عده فرمود اگر منو یاری نکردی از این سرزمین فاصله بگیر، برای اینکه اگر صدای حل مثل ناصر مرا بشنوی و منو یاری نکنی اهل نجات نیستی. به همون عبدالله ابن حر جوفی فرمود از این سرزمین بیرون برو، برای اینکه اگر در این محدود باشی و صدای حل مثل ناصرم را بشنوی و ما را به مرا یاری نکنی اهل نجات نیستی. اونا که به باغ و راغ میباختن که نمیتوانستن حسینی بیندیشن، اصلا جمع نمیشه. و سالار شهیدان که فرمود ان اسیر به سیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، این راه را مشخص کرده بود. اونا که در بین راه با گم کردن راه در اثر شدت آتش جان میدهن حسینی هن، اونا برای ابد زنده. اونا که به فکر بوستانن که حسینی نخواهن بود. حضرت فرمود من رو به باغ دعوت نکنی، من یه انسان جگر تشنه پابرهنه میخوام که برای هدایت مسلم نقیل در این صدها کیلومتر در اون بیابان سوزان بدنش سرد بشه تا بتوانم به مردم بفهمانم که اسلام حسینی غیر از اسلام امویان. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله به برکاته.